بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. بحث در تحلیل روایت دال بر استصحاب، که اولین روایت رو مرحوم آخوند آوردند. حالا دو گونه تحلیل دارن، یک تحلیل در ماده این روایت لا تنقض الیقین، یکی هم در هیئتش. میفهمن که این لا این کلام حضرت که میفهمن و الا فانه على یقین من وضوعه، این عرفاً دلالت میکنه در این که نهی میکنه از این که نقض بکنه شخص یقین به چیزی رو به شکی در آن. این اولا. و میخوان بفهمن که این فإنه به صدد بیان علت جزاست، این جزا نیامده، این داره علت جزا را میفهمون. حضرت فرمودند بعد از سؤال زراره که اگر در کنار شخص چیزی را تکون بدند و این آگاهی نداشته باشه، حضرت فرمودند نه، اینجا هم نقض نکن تا اینکه یقین بکنه که خوابیده و یک دلیل آشکاری براش بیاد. خب این فإنه علت برای عدم جواز نقض یقین به وضوعه، حال که نه، او بر یقین بر وضوع هست. ولی این و الا به هر حال شرط و جزای دیگه، ان لم یستیقن انه به هر حال نامه فلا ینقض، بعد اینطوری مثلا میگه این فانه، این علت برای اون به هر حال جزایی است که از لا استفاده میشه. لا یعنی لا ینقض، لا ینقض الیقین. خب این ازش چی استفاده میشه؟ علامه آخوند میخوان بفهمید که ما ازش یک قاعده کلی استفاده میکنیم، اگر چه مورد در رابطه با شک در نقض نسبت به وضوع، یقین به وضوع، اما از دان فإنه على یقین من وضوعه، این داره میخواد که اینجا یقینه نقض نشه در همه جا، اونتا در این مورد مورد وضوعه. حالا اینکه کسی بگه فإنه خلاصه جزاست، یعنی جزای در رابطه با وضوعه، وضوع را نقض نکن چون او یقین بر وضوع داره، تا ازش قاعده کلی استفاده نشه، ایشون میگه که ندرست نیست، چون مقصود اینه که بعد طبق یقین عمل بکنه نه یقین بر وضوع. اینجا مسئله خلاصه وضو از باب مثال در جواب داره مطرح میشه، اونی که محور بحث اینجاییست که یقینی داشته، این شک که در اون یقین داره که قطعا یقینم متیقن داره، اما محور روی یقینه. بنابراین میفهمد که این بعیده که یک به هر حال جمله خبریه بیاره و اراده انشاء داشته باشه، این خلاف ظاهر است. و میفهمند که بعیدتر از این که بگیم لا ینقض جزاست، که مثلا بگیم فانه على یقین، این به عنوان مقدمه آورده، چون به هر حال بر جزا واب وارد نمیشه. ولا ینقض الیقین به شک ابدا، این فانه على یقین من وضوعه مقدمه است، این ولا ینقض الیقین به شک ابدا جزا میشه. ولی این هم خلاصه بعیدتره که اینطوری بیان بکنی. خلاصه جزا میخوان بفهمن که محذوفه، جزا هم منطبق با اون شرطه، جزا هم مربوط به عدم به هر حال جواز نقض وضوع یقینی است با شک در آن. بعد قاعده کلی میخوان بیان بکنن، و الا فانه علی یقین من وضوعه، این قاعده کلی است. لذا میخوان بفرمان که حضرت مرحوم آخوند میخوان که این تعلیل ظهور داره در اینکه این یه امر ارتکازی رو داره حضرت بیان میکنه، یعنی یه امر ارتکازی نزد عرف هست که وقتی یقینی به چیزی داره و شک که در اون داره، این رو نقض میکنه عرف و عقلا. این فانه علی یقین من وضوعه، این رو داره بیان میکنه و در حقیقت ازش استفاده میشه از کلام مرحوم آخوند. حضرت یه امر تعبدی رو اینجا بیان نمیکنه، در قالب تعبد نهیه، بعدن بیان میکنه، اما تعبد به صورتی که ملاک نداشته باشه نیست. این امر ارتکازی که از کردم، ما بعدش برمیگردیم روی این تعبیرات میشه خوب استفاده کرد. نه، منتها گاهی ملاکات معلومه، گاهی ملاکات معلوم نیست. این از ملاکاتی است که معلومه، مرتکزه. ایشون فرد که جواب شرط که بگیم مقصود این حکم مورده، ازش قاعده کلی استفاده نمیشه. بله، ایشون میفهمند که این من جانب وضوعه است. بعد میفهمند بلا ینقض الیقین به شک ابدا، یه قاعده کلی داره بیان میکنه. بله، به هر حال ایشون اینطوری میفرمان دیگه، که میخوان بیان بکنن که ما از این روایت یه قاعده کلی استفاده میکنیم و این تعبیر میفهمند که معیدش اینه که در غیر وضوع هم به هر حال آمده لا ینقض الیقین به شک، شبیه خود این عبارت یا شبیه آن. و علاوه بر این که باز میفهمند که این الف لام الیقین این جنسه، نه یقین به وضو که لام عهد باشه که بگیم باز مربوط به مسئله وضوعه، نه قاعده کلی. و میفهمند که اصل در الف لام هم جنسه، استعمال الف لام در جنس حالا عهد و اینها دی با قرینه است که نه اینطوری استفاده میشه. من حالا به هر حال لزومی هم نداره همه جا. من بله، حالا اون یه بحث دیگه است، اینکه حالا از رجل گفته بشه و هیچی باشه، نه، ولی در برابر ممکنه مرأه و امثال اینها، یا برای زینت به هر حال فرقش با رجل این باشه، این برای زینت کلام. بله؟ بله. بله، اجمالاً بعد اولاً دید که این کلمه در نزد عرف عمدتاً در چه موردی استفاده میشه، در چه مواردی کمتره. خب ظاهرش این است که نوعاً برای عهد یه مقداری دایرش ضیق‌تره که شخص بخواد، اما که حالا اصلش جنس باشه اون باز یه بحثی نیاز به تتبع داره در موارد خلاصه سخنان. حالا سخنان هم فرق میکنه، یه سخن مقنن داریم، یه سخنان عادی داریم. عمدتا اگر بخواهیم بررسی بکنیم بعد بررسی کنیم سخنان اون کسی که در مقام تقنین و به هر حال جایگاهی در جامعه داره و میخواد اخباریاتی داشته باشه، انشائیاتی داشته باشه، اینا رو باید دقت بکنه. به هر حال این حالا فرمایش ایشونه. بعدش هم میفهمن که این که فإنه على یقین مقدم است بلا ینقض، این قدینه بر عهد نمیشه، که میخواد که با جنس هم خیلی کمال مناسبت داره. و باز میفهمن که این ظهور در یقینه به وضو نیست، چون خیلی احتمال قوی داره که بگیم مقصود اینه من وضوعه، یعنی به هر حال من طرف وضوعه، معناش این میشه که من وضوعه متعلق به یقین باشه، به این معنا فإنه على یقین من وضوعه، یقینی بر خلاصه وضوع خودش داره. بنابراین اونی که در این صغرا کبرا مورد توجهه همان یقینه، نه یقینه به وضوع. بله، خب اینجا ظاهر لفظه. بعد حالا ببینیم که چقدر مفاد داره این ماده لا تنقض. آیا ظهور در این داره که باید اون متیقن قابلیت برای دوام داشته باشه یا نه؟ حالا از اینجا وارد در شک در مقتضی و شک در رافع میشن، که همون که اول کلام فرمودن نظرشون این است که استصحاب به طور مطلق حجت چه در شک مقتضی چه در شک در رافع، این رو حالا دارن تبیین میکنن به لحاظ بررسی ماده که نقض خلاصه کجا استعمال میشه. میخوان که نقض ضد ابرام این به یقین خورده. حالا ولو اینکه در اون متیقن خلاصه اقتضای بقا نباشه، منتها اینجا تخیل میشه که استحکامی داشته باشه. اگر جایی تخیل بشه استحکامی داره و در واقع هم به هر حال اقتضای بقا نداشته باشه، اونجا نقض یقین استعمالش درسته. به خلاف زن که زن درش ابرام نیست، یقین خودش، ایشون عمدتاً روی یقین کار دارن نه روی متیقن. خود یقین با استحکام همراهه، برخلاف زن. خب حالا اگر یقینی یه چیزی خواست استحکامش رو از بین ببره که شکه، این روایت اینو میگه که حضرت میگه که این استحکام رو از دست نده. بنابراین اگر مقصود غیر از این باشه، میخواد که باید بگیم که صحیح است که به خود متیقن این استناد پیدا بکنه، با اینکه اصلا رکی که بگیم نقضت الحجر من مکانه، از یک طرف، و از طرفی هم باید بگیم که این عبارت صحیح نیست که انتقض الیقین به اشتعالش سراج، وقتی که ما نمیدونیم این چراغ به هر حال قابلیت برای بقا داره، بگیم که اینجا بگیم که صحیح نیست، با اینکه ناصحیحه، در اونجایی که شکی در مقتضی هست استعمال این لفظ صحیحه، در اونجایی که خود حقیقت مقصود باشه صحیح نیست. بنابراین ایشون میگه که مثل بیعت و عهد چطور این خلاصه نقض به خودش شی میخوره، اینجا هم به خود یقین میخوره نه به متیقن. بیعت رو نقض نکن، عهد رو نقض نکن. خب حالا مرحوم شیخ فرمودند که اینجا قطعا اون معنای حقیقی که در نظر نیست، اینجا یقین که الان که نیست، الا تنقض معنای یقین، معنای حقیقی که نیست. در برحال اراده معنای مجازی، اقرب المجازات مقدم است بر مجاز دیگر. ایشون فرمود که اینم دلیل نمیشه که ما بگیم که اونجایی که اقتضای بقا داره اقرب المجازات به حقیقت، پس اون رو بگیریم، اونجایی که اقتضای بقا نداره که شک در مقتضیه، اینجا شامل نشه. حال این قاعده هم قبول نداریم، وقتی که حقیقت خلاصه متعذر شد اقرب المجازات اولاست به حقیقت، فرقی نمی کنه. وقتی که نتونستیم کلامی رو بر حقیقتش مهم کنیم، اینجا دیگه اقربیت و اینها دیگه معنا نداره، همون معنای مجازی رو میگیریم. این معنای مجازی با هر دو قابلیت تطبیق داره وقتی که این رو به یقین بزنیم، چون یقین ماهیتش استحکامه و نقض ضد این استحکامه. و من مستشکل میگه بله ما قبول داریم که این اسناد به یقینه، لیکن چون باز انتقاض حقیقی در استصحاب نیست، بنابراین باز همون کلام اقرب المجازات رو، اونجایی که اقتضای بقا داره این نسبت اولاست تا اونجایی که اقتضای بقا نداره. بنابراین ما اونجایی که شک در رافع است رو این عبارت رو برحال حمل میکنیم. مرحوم آخون روان که ما از این روایات اینو استفاده میکنیم که باید متعلق شک و یقین یکی باشه، چون بحث شک و یقین است، این اتحاد شک و یقین کافیه، چه اون متعقن ما اقتضای بقا داشته باشه یا نداشته باشه، در هر دو متعلق شک و یقین ما برحال یکیه. تعدد زمانی در نظر گرفته نمیشه، اون وحدت و اتحاد محتوایی حتی همین کافیست در این که ما بتونیم نسبت بدیم. این صحت اسناد صحت عرفیه، صحت عرفی در اینجایی که متعلق به هر حال یقین و شک متحد باشه کافیه، نه در اعتبار ما یکی باشه ما اعتبارش بکنیم. همین که عرف این دوتا را به هر حال متعلق این دوتا را یکی بدانه ذاتن، این کافیست در اینکه عدم نقض یقین اینجا صحیح باشد. خلاصه کلامشون تا اینجا اینه که ما در تحلیل ماده این لا تنقض به یقین خورده، وجهی برای توجیه نداریم، با اینکه اون یقین واقعی الان نیست در وقت شک، معنای حقیقیش اینجا مراد نیست، بنابراین دیگه معنا نداره بزنیم به متیقن یا آثار و امثال اینها، اگرچه اونها هم ازش استفاده میشه، اما این از جهت تحلیل ماده همین معنا برحال درسته. بعد وارد تحلیل هیئت میشوند که ما از این برحال عدم نقض بگیم که بعد از اینکه نتوانستیم نقض حقیقی رو استفاده بکنیم این به چه معناست؟ خود که معناش اینست که شما بنای بر یقین بذار که تو الان یقین داری، چون به هر حال نقض حقیقی که دست ما که نیست، یا هست یا نیست دیگه. این لا تنقض نهیه، نه یه امر اختیاریه، این امر اختیاری باید در اون یه جنبه عملی در کار باشه. پس وقتی که نتوانستیم معنای حقیقی هم کنیم، معنای این نهی به اون امر اختیاری میخوره که این امر اختیاری چجوری تحقق پیدا بکنه. این حالا خلاصه کلام ایشونه، حالا ادامه شو که جزئیاتی داره با یک انقلت و قلتی از خواهیم کرد، که خلاصه جمع بین همون صدر و زیر مرحوم کلام مرحوم آخوند و جمع بین تحلیل ماده و هیئت این میشه که این نهی چون یک امر اختیاریه و به یقین خورده، همه موارد خلاصه شک در بقای یقین رو شامل میشه که ما بهش توجه بکنیم. حالا ادامه کلام که یه مقداری بحث مختصری از کلام مرحوم آخونده و بعدش هم حالا کلام مرحوم آقای خویی رو اینجا عرض میکنیم تا فرمایشات دیگران رو ان شاء الله بهش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.